این که حضرت آقای قاضی میفرمودن هر کس نماز اول وقت بخونه به مقام میرسه، آیا نماز با حضور قلب مرادشون بوده یا
نه؟ اگه به نماز حضور وقت سوال میکنن که چجوری بخونه نماز، به چه سببی بخونه نماز کامل را، این که چیزی به دست میداد، که وقتی چیزی به دست میداد که میگه مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه خودش تکوینن شیئن فشیئن روز بروز میره بالاتر.
چندی اجازه می گرفتیم برای نماز مغرب و عشا، همونجا فرشون می خوندن تو منزل، همونجا ما می موندیم اقتدا می کردیم بهشون. بعدها فرمودن که شاید نزدیک حال و تعبیرش این عبارتشون یادم نیست، اشاره کردن که یه مسجد اینجا براست مثلا ما نماز بخونیم دیگه تو منزل نگهیم، معنیش این بود تام امامت مسجد فاطمیه را ایشون قبول فرمودن بعد از فوت مرحوم حاج عبدالنبی عراقی.
در سال 1340 شمسی آیت الله العظما بروجردی از این دنیا رفت. مردم در تشییع بی سابقه از خدمات ایشان قدردانی کردند و پیکر این مرجع بزرگ را در جوار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپردند. بعد از او علمای بزرگ حوزه مانند آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی، آیت الله العظما سید محمد رضا گلپایگانی و نیز امام خمینی مرجعیت را به عهده گرفتند. از همان سالها و حتی پیش از شروع نهضت امام در سال 1342 او و آیت الله بهجت دوستی و ارتباط نزدیکی داشتند و صاحب نظریات مشترکی بودند.
یه قسمتی از ولایت فقیر ما خدمت ایشون خوندیم. مکاسب ما به خراج مقاسمه که رسید تمام شد، سال 40 دور بر 40 تمام شد، ایشون در اواخر باب خراج مقاسمه این بحث رو پیش کشید که در زمان غیبت کبرای امام زمان باید یکی از علما اعلم علما جای امام زمان بشه و همه کارهایی که محول به امام بوده ایشان داشته باشه. همین که رهبر امام خمینی میفرمود، که ایشان در صحبتاشون چند بار که تمام شؤونات امام را غیر از ولایت کبرا تمام شؤونات امام را ولی فقیه دارد.
داستان مدرسه فیضیه و حمله کماندهان به مدرسه فیضیه در حضور مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، طلبه ها مورد هجمه واقع شدند، بعضی ها را از بالای پشتیبان مدرسه فیضیه پرت کردند توی رودخانه توی مدرسه. مرحوم آقای بهجت ضمن اظهار حساسیت و تأسف نسبت به این مسائل اصرار میکردن که سعی کنید این حوادث را ضبط کنید، بنویسید.
آقای بهجت هم مؤید امام بود، میتونست مثل بقیه افرادی که مخالفت میکردن با حضرت امام مخالفت بکنه، منتها خب تشخیصش این بود که امام خمینی فانی در اسلامه.
شب در رو زدن، ما خواستیم باز کنیم، آجا آقا خودم میرم. ما خیلی نگران شدیم برای چی داره میره ایشون. وقتی که رفتن برگشتن فرمودن ایشونو بردن، هم بعد از انقلاب. کیو؟ ایشون. منو شد که از امام رو از قوم گفتم آقا نه، شایعه است. کی بود؟ گفت نه، یکی از رفقای ایشون بود. گفتم شاید. گفت نه، گفت که الان من هستم و فلانی، ایشون حالش بد شده، داریم میبریم تهران، فرمودن که بی شما بی مراجعه کنیم که دعا کنید هست امام، و منم تقاضای دعا دارم. و وقت که بردن تهران، ایشون خیلی نگران بود، خیلی ناراحت بود. و بعد از چند روز دیگه عکس شده بود، روزی ایشون فرمود که بلای بزرگی بود، از ایشون رفع شد.
من نظرم هست این است که مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله علیه که رئیس مجلس خبرگان بودند، ایشون نقل می‌فرمودند که ما خط خدمت حضرت امام شاید هم گفتن بارها برای مسائل اخلاقی حوزه و اینا مطرح کردیم و گفتیم به کی مراجعه کنیم در این گونه مسائل و اینا، ایشون می‌فرمودند به آقای بهجت مراجعه کنیم. عرض میکردیم ایشون نمیپذیرن، ابا دارن از این که مثلا به این عنوان شناخته بشن و مطرح بشن و اینا. امام میفرمودند که باز میفرمودند به ایشون مراجعه کنید، اصرار کنید.
امام فرموده بود که در توحید افعالی آقای بهجت نظیر نداره. امام از ارادتمندای ویژه آقای بهجت بود،
بلاواسطه از خدا مصطفی شنید که ایشون می‌فرمودند که امام معتقدند آقای بهجت خیلی مقامات عالی معنوی دارند. و حتی تو ذهنم هست که این تعبیر را کردند که ایشون موت اختیاری دارند.
اون زمانی که مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه آمده بودن ایران، نامه را فرستادن خدمت مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه. در اون نامه مرحوم آقای بهجت اینطور نوشته بودن که سوال: چنانچه اگر فردی برای او موت اختیاری پیش بیاد و این موت اختیاری طول بکشه به مدت 3 شبانه روز، آیا نمازهای او در این 3 روزی که ازش فوت شده قضا دارد یا ندارد؟ مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه فرموده بودن به مرحوم ابویم که این جریان مربوط به خودشونه.
راهی که آیت الله بهجت می رفت راهی بود که همه می توانستند در آن پیش بروند و به قدر همت خودشان به معرفت و معنویت برسند. آیت الله العظما بهجت هیچ کس را صاحب امتیازی ویژه نمی دانست. او سفارشات اخلاقی و علمیش را برای همه مردم می گفت و بیشتر از هر چیز افراد را به نزدیکی به اهل بیت و استفاده از دستورات آنها سفارش می کرد.
خضر راه کیه؟ اهل بیت هستن. اولیاء اللهی که از مشرب اهل بیت تغذیه میکنن واسطه هستن که ما را به کجا وصل میکنن؟ کل الناس الی مشربهم یا به امامهم، هر دو هست، ما را به اونها متصل میکنن. مجاری هستن، جویباری هستن که ما را با اقیانوس معرفت اهل بیت میرسانن.
آبی که نشد همراه رود قوی در خاک فرو رفت و به دریا نرسید. اگر قطره بارانی که از آسمان به زمین میریزه بخواد به دریا متصل بشه، باید همراه رود بشه.
آیت الله بهجت میفرمود که اینها خزان علمن، خزینه الهی هستند. نزد ما چرا میایید؟ ما گدای بیش نیستیم. ما خودمون گشکول گداییمون هر شب برمیداریم در خانه اهل بیت میریم. که مولا امیرالمومنین فرمود نحنو اهل البیت ابواب الحکم و ضیاء الامر، اینها دروازه های حکمت الهی هستند. بنابراین ببین مدام فلش میزنه به طرف اهل بیت، خودشو واسطه بیش نمیداند.
ایشون درسشون رو میگفتن بیشتر هم و غمشون رو اثبات ولایت امیرالمومنین بود و محبت اهل بیت. میفرمود همه چی تو محبت اهل بیته، همه چی تو ارتباط با اهل بیته، هر چی ما خسران میکنیم از دوری از اهل بیته.
ایشون گاهی دلیل میافتادن که واقعا حق با علی بوده. فلان داستانی شدید، چند تا این داستان از مثلا شرع ابن عبدالحدید و نجر بلاغه نقل کردن که این در کتاب های خود اونا هست، جاهای دیگه هست مسائلی. ما میگفتیم آخه ما که شک کردن داریم، چرا برای چی اینا رو برای ما بیان میکنه؟ و حالا متوجه میشیم که ایشون پیشبینی میکرد که یک روزی این مسائل مورد حاجت هست، کسانی در اینجا تشکیک میکنن. فرض کنید من کنم تو مولا فازا علی و مولا، فکر میکنید معناش مولا یعنی دوست او هستن.
فهم و دریافت مقام و منزلت اهل بیت علیهم السلام تنها به جلسات درس و بحث نیست، بلکه نیاز به رفتاری مناسب هم دارد. او هر روز به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها می رفت، در گوشه می نشست و برای مدت زمانی بیشتر از یک ساعت به دعا و توسل مشغول می شد. این دستورالعملی بود که آیت الله العظما بهجت از همان وقتی که به قم آمد تا آخرین روزهای حیاتش در زمان بیشتر از 60 سال مردم را عملاً به آن دعوت میکرد تا به حقیقت امامت و ولایت نزدیکتر شود.
اینقدر گدایی کردن این بزرگوار در نزد اهل بیت تماشاییه، واقعاً آدم باید کشکول گدایی رو ورداره نزد اهل بیت بره.
خضوعشون در برابر حضرات عمم امامزاده ها در برابر بی بی حضرت فاطمه معصومه فوق العاده.
بعد از هر نماز صبحی که نماز صبح رو در مسجد فاطمیه ایشون اقامه میکرد، بعدش هم مختصری بعضی ها کاری که داشتن حرکت میکرد میرد زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. نه اینکه 5 دقیقه مثل ما 10 دقیقه زیارت بکنیم برین، ایشون مقایدن برین که بیش از یک ساعت در اونجا باید مشغول اون زیاراتی که خودش در حرم حضرت صامل الائمه امام رضا سلام الله علیه در اونجا هم که میرفته، اینجا اگر یه ساعت خورده ای بود، اونجا دو ساعت خورده ای بود، تا قدرت داشته ایستاده به بدن نشسته اون اعمال را انجام میداد.
صبح رفتم حرم که میدونستم ایشان صبح حرم است، که ایشان اونجا ببینم و یه جای مبارکی هم هست بگم بنده را دعا کنم. آمدم حرم دیدم ایشان قسمت غربی ذریح مبارک اونجا یک کنجی داره، دیدم تو اون کنجه، تو اون زاویه، اونجا واساده است، گردن کش کرده داره دعا میخونه. بنده رفتم پشت سرشون موندم که وقتی برگشت بنده رو ببیند، تمام کرد به برگشت. حدود 20 دقیقه من پشت سرشون واسادم، میخوردم ناراحتی داشتم، دیدم همون بار گردن کش کرده، همون یواش یواش زمزمه داره، آرام آرام زمزمه داره میگه. من خسته شدم. رفتم اون روبرو اونجا نشستم که اونجا سنگ بود اتفاقا، اونجا فرش نبود، رو اون سنگ شلنگا نشستم، سنگ مرمر، که آقا رو خوب ببینم. همین که برگشت فوری پاشم بیام جلو از من به آقا بگم که مزاحمش خیلی نباشم. به اندازه 20 دقیقه هم اونجا رو سنگ نشستم، دیدم نه آقا بلکن نیست، چه همونجا مشغول اصلا از عجایب این که من نمیدیدم این گردنش هم مثلا جوی بوده دا همین که کمی گردنش کج بود، همون کجی با همون کجی این حدود 40 دقیقه با حرم با ظریف صحبت داشت.
اینا همه دیده بودن که ایشون وقتی حرم مشرف میشن گاهی میشه نیم ساعت یه ساعت بیشتر کمتر دعایی رو زیارتی رو ذکری که مشغولن بدون اینکه هیچ توجهی به این طرف اون طرف داشته باشن. امام باقر علیه السلام فرمود که بنیه الاسلام علی خمس، بر پنج چیز بنا نهاده شده. اون پنجمی رو فرمود که ولایت، ولایت ائمه معصومین. و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه،
یعنی عرفا معمولا بعضی هستن میرسن به اون ولایت معنوی، یکم به ولایت ظاهری بعضی هاشون، حالا همه رو نمیگیم، یکم بی اعتنا میشن. ایشون اینجور نبود.
کمال معرفت ولایت، خیلی نکته مهمه این. اینو شما ببینید، همه کسانی که به این وادی پا نهاده اند، صادقانه سلوک کردن، به این حقیقت رسیدن.
اگر کسی توحید رو نشناسه، اصلا دین در واقع نشناخته، و اگر کسی ولایت رو نشناسه، توحید رو هم متوجه نشده.
شما ببینید خیلی از عرفا از نظر مذهب فقهی و مشرب کلامی یا مثلا معتزلی هن یا حنفی هن یا شافعی هن، ولی در عرفان به ولایت میرسن. چرا؟ رازش همینه که کمال معرفت و عرفان چیه؟ ولایت هست.
سوال کردن از ابن حنبل افضل صحابه کیه؟ گفت یک کسی را نمیدونم خیلی کی را تعیین کرد؟ گفت چرا علی را نگفتی؟ تو که با علی اخلاص داشتی؟ گفتی گفت شما سال از صحابه کردی، علی از صحابه نیست، علی نفس پیغمبر است، جان پیغمبر است، روح پیغمبر است، و از صحابه حکمی که برای صحابه دارد برای علی مهم.
ولایت جوهره و باطن معنای توحید است و امامان علیهم السلام مظهر این باطن، و برای رسیدن به این حقیقت باید متواضعانه در محضر امامان زانو زد، و به همین دلیل بود که آیت الله العظمی بهجت همه سال تابستانها به بارگاه سلطان ولایت حضرت رضا علیه السلام پناهنده می شد.
ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من داخل حسنی امن من عذابی. آیا ولایت علی ابن ابی طالب کلمه لا اله الا الله است؟ این اون توحید کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. باز عیناً توی همین زمینه، حالا این حدیث قدسی است، حدیث نبوی داریم، پیغمبر فرمودن انی لارجو من ولایت علی ابن ابی طالب کما ارجو من لا اله الا الله. این عیناً حدیث شخص نبی اکرمه. من همون امید و رجایی که از لا اله الا الله دارم از ولایت علی ابن ابی طالب دارم.
این چیزی نیست که فقط علمای شیعه ما بگوین، نه، همه علمای بزرگانی مثل محی الدین همین حرفا رو زدن، همه عرفای شیعه، مخصوصا محی الدین در فتوحات جمله‌ای دارد که در معراج دیگه جبرئیل هم نمیتونست با پیامبر همراهی بکنه، گفت جبریلا به پرندر پیام گفت رو رو مرد این میدان نیم، بعد از اون یه صدایی میشنوه، میبینه مولا امیرالمومنین با او همراه هست. اینجاست که علی میفرماید کنتو مع الانبیا سرن و معک بالجهر و سر، با همه انبیا در باطن بودم، با تو در آشکار و پنهان هستم.
علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر. این ظهور حقیقت الهی، صفاتش، آثارش، افعالش از طریق این مظهر که مظهر او شده. حالا چرا مظهر شده؟ چون قرب پیدا کرده. کلمه ولی یلی هم نزدیکی رو میرسونه. عالی ترین نزدیکی که در مقام پیغمبر قرآن کریم میفرماید دنا فتدلا فکان قاب قوسین، اگر این قرب را پیدا کرد که عالی ترین این قرب میشه مقام ولایت.
هزاران عامل دست به دست هم میذاره، خدا واسطه، آینه رو آینه، آینه جلوی آینه، مظهر به مظهر تا برسی به من. اولینش که همه اینها را داره کیه؟ ما میگیم معصوم صادر اول. صادر اول یعنی اون وجودی که کل این تمام کمالات را داراست، وجود محمدی معصوم علیه السلام صلوات الله علیه اجمعین.
میگیم ذات اقدس الهی وقتی آفرید اشرف مخلوقاتش شد انسان، با توجه به آیات قرآن کریم که قبل از انسان اجنه خلق شده، فرشتگان هم خلق شدن، حیوان و جماد و نبات هم خلق شده، ولی لیاقت خلیفت اللهی رو هیچ یک از اینا ندارن. لذا با خلقت انسان ذات اقدس الهی میفرماید انی جائلون فی الارض خلیفه. خب خلیفه چیه؟
خلافت با رسیدن به توحید دروی سیکن، به توحید که میرسه میشه خلیفت الله، یعنی آینه تمام نمای الهی در این خدا تابانده. به خاطر همین کل علم الهی و مقدار که ظهور داره این آگاهه، آینه او شده، به طوری که مثل یه آینه ای که تمام انسان اینجوریه، تمام نمای وجود حضرت حق. ما معتقدیم چهارده معصوم اینجوری هست، یعنی خدا نور خودش رو، وجودش رو در اینها تابونده. شما بلا تشبیه وارد اون جایی که خدا و معصومین هستن بشی، اشتباه میکنی، خیال میکنی این ور اصله، این ور فرعه، این اصله یا این فرعه. لا فرق بین که و بین ها الا انهم عبادو که، فرق بین تو و بین این ارکان و ارکان عبادت یعنی چهارده معصوم نیست، ولی اینا بنده تو هن. یعنی اینا چی هن؟ نور رو از خودشون ندارن، یک لحظه تو خاموش کنی هیچیه، ولی روشن که کردی همه رو داره، ولی عبده.
لا فرق بینک و بینها و بینهم الا انهم عبادک. یک کلمه به این مختصری تمام مطالب توش هست. لا فرق الا انهم عبادک. بد خوب و بدعه من و بعودها الیک اعضاد و اشحاب و ممنات و حفظتون بر الله عجائب و غرائب. تو همین ادعیهی که رسیده است از ائمه معصومین، آدم می فهمد که اینها تالی قرآن هست.
Allah'a emanet olun.
مشهد یا قم مجلس روزه های روز جمعه او همیشه برقرار بود. سفارشی که از اساتید نجف خود سید علی قاضی و شیخ محمد حسین قربی به یادگار داشت. حتی آن روزگارانی که کسی او را نمی‌شناخت در همان خانه کوچک به همراه شاگردان اندکی که او را می‌شناختند مجلس روزخوانی داشت و در ذکر مصیبت‌های اهل بیت اشک می‌ریخت.
وقتی که برستن پیدا کردن گاهی به نماز نمیتونستن بیان اول وقت، گاهی هم تا وضو بگیرند و اینا اول وقتشون تأخیر میشد، وضوشون هم معطلی داشت. اما روزه را تا آخرین روز زندگیشون روزه را ترک نکردن.
ما همه میدانیم که ایشون به روزه اهل بیت خیلی پایبند بود و یکی از آرزوهاش هم بود که مقیم مدام این روزه ها باشه. چرا؟ برای اینکه اعتقاد داشت اگر اشکی خالصانه برای امام حسین ریخته بشه اون چشم دل رو باز میکنه.
ایشون میفرمودن که مرحوم شفتی از علمای بزرگ نماز صبحشون رو سر اذان صبح میخوندند. همه میگفتن آقا صبر کنید چرا اینقدر زود نماز صبح میخونید؟ ایشون میفرمودن که چون به نظر من اعظم مستحبات، مرحوم شفتی فرمودن، نماز شبه، بعد از واجبات نماز شبه. من اینجور که نماز میخونم و افرادی که میان نماز من طبیعتاً این مقداری جلوتر پا میشن، موفق بشن به چی؟ به نماز شب. بعد ایشون اضافه میکردن میفرمودن که ولی به نظر من بکا بر سید الشهدا اعظم از همه مستحبات.
وقتی پاشو رو رکاب میذاره دل همه پر درده، وقتی پاشو رو رکاب میذاره امون ای دل وای از غریبی، امون ای دل وای از غریبی، همه امون ای دل.
اگر امام حسین نبود عاشق سوخت دل این کوره آتش فشان را، این حرم گدازان را کجا میتونست تخلیه بکنه؟ اینه که نه تنها دریچه ها، همه درها را میکنه، قلب را به ساحت ربوبی حق متصل میکنه. امام حسین
این یک مستحبه، صورتاً یک مستحب، اما ده‌ها و صدها مستحب و واجب در این امر مستحب خوبید.
ما بچه طلبه بودیم در روزه هایشون شرکت میکردیم، کسی هم آقای بهجت رو نمیشناخت. تو اون اتاق محقر بیرونیشون شاید 7-8 نفر دور اتاق مینشستند و روزه برقرار میشد.
شد وقت خدا فضی من ز مدینه، شد وقت خدا فضی من ز مدینه، آسوده شدم از غم میخو در و سینه، مادر
ما میدیدیم حاج آقا همش تسبیح دستشه، حالا سر درس که جای تسبیح نیست که دیگه، باید بذار تو جیبت. ایشون تسبیح همینجور نگه میداشت. این زیارت عاشورا که خونده بود تو خونه، لعنشو که تو راه میگفت، حالا اینقدر از لعن و تو راه موفق شده اومدن ازش سوال کردن دیگه تا اینجا بیشتر نگفته. اینو نگه می‌داشت که لعنش رو بعدم بگه. هم داشت تسبیح رو به ما نشون میده که تسبیح دستون باشه، ذکر.
آیت الله عظما بهجت اینجور بود که مصداق این جمله بود که کل وجودش ذکر بود. جعل الذکر جلاء للقلوب.
خودشون میفرمودن به نظر من صلوات از تمامی اذکار بالاتره. این نشان عظمت آقای بهجته، از این جهت که معلومه نه تنها به مسائل فنا بلکه به بقا توجه دارن. علاوه بر این برای آموزش دادن به دیگران و اینا هم برای عموم هم همین بهتره.
خود ذکر انواع و اقسامی داره. ذکر لفظی داریم، ذکر قلبی داریم، ذکر خفی داریم، ذکر اخفا داریم. اون وقت خود از آیت الله عظما بهجت دائم و ذکر بود.
آقا یه کسیه میگه اصلا علاقهی به خوندن قرآن ندارم، چیکار کنم؟ یه کسیه میگه اصلا علاقهی به خوندن قرآن ندارم، چیکار کنم؟
یاد صلوات بفرستد، علاقه داره جمعه صلوات بفرستد، همون هدایتش
میکنه. آقا ببخشید، برای رفع تحیر و تشخیص تکلیف در امور مهمه باید چیکار کرد؟
صلوات زیاد بفرستن در طرق مختلفه که تهجد دارن استخاره بکنن.
آقا فضیلت لعن بالاتره یا صلوات؟ فضیلت لعن بالاتره یا صلوات؟
مثل اینکه لعن تخلیه است و صلوات تحلیه است. اول باید جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب.
از اون دوران چیزی که من به خصوص توجهم رو جلب میکرد، سوالی برام ایجاد میکرد و جوابش رو بلد نبودم، ایشون خیلی ذکر یا ستار زیاد میگفته و این سوال برای من بود که آخه این همه اسماء الهی چطور ایشون این اسم رو زیاد به کار میبره. چیزایی را می‌دیدند که ما نمی‌دیدیم، چیزایی را می‌شنیدند که ما نمی‌شنیدیم. ما نه، بزرگتر از ما هم. و برای اینکه اینها این ارتباطات قطع بشه و کمتر توجهشون به اینها جلب بشه، یا ستار می‌گفتند که خدای متعال اینها را پرده‌ای بیندازه و نبینه.
یا ستار، یا پدر شما هست یا پسر شما هست؟ آفا الله نه موسیقی نگرفت خیلی
سمازی
مسکینی حرم وای میساد، مردم کمکش میکردن، اما اعما بود. هوا هم سرد بود، دیدم کنار خیابان ایستاده منتظره کسی دستش رو بگیره بردش او طرف خیابان. ما هم همون ساعتی بود که می‌خواستیم دیدنش. که دیدیم این جلو راه مونده دست، گفتم کجا می‌خوای بری؟ گفت اون دست خیاب. دستش گرفتم اون دست اون برد داخل کوچه، گفتم از اینجا بعد بگو و اینجا بعد خودم بلدم. رفتیم دیدن آقا. نشستیم و اول فرصتی کردیم چشمشان امن کرد. گفتم آقا اون مطلبی که شما فرمودی که انسان هیچی از معذر خدا قافل نباشه، دائم حضور باشه، دائم توجه باشه، بعضی وقتا ای اصلا امکان نداره. بخاطر مثلا از اون کاری رو میخواد انجام بده، میخواد درس بخونه، خود توجه بکنه این استاد چی داره میگه یا درس بگه و کارهای دیگه. این منافات داره با اینی که شما فرمودید که هیچ وقت آب فرمود منافاتی نداره. مثل اینه که انسان این مثل این که انسان دست یک اعمایی رو میگیره از اون طرف خیابون میاره این طرف خیابون. این ذکر عملی است، این جور کارها ذکر عملی است.